بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 61 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسه قبلی ما، حالا دو جلسه قبل، بحث مجازات رو شروع کردیم و عرض کردیم که تقسیم بندی قانونگذار از مجازات ها به این صورت هست که مجازات ها رو، کل مجازات ها رو به 4 دسته تقسیم کرده و دسته اول که تقریبا میتونیم بگیم مهمترین اونها هست، مجازات های اصلی است. خود مجازات های اصلی رو قانونگذار به 4 دسته تقسیم کرده که عبارتند از حدود و قصاص و دیات و تعزیرات. در جلسات قبلی ما 3 مورد اول، یعنی حدود، قصاص و دیات رو خدمتون عرض کردیم و الان میپردازیم به بحث تعزیر. و همونطور که حالا به عنوان مرور بخوام خدمتون عرض بکنم، قانونگذار آمد در خصوص حد اون رو یک مجازات تعریف کرد. مجازاتی است که موجب و کیفیت و بقیه مواردش در شرع تعیین شده. قصاص رو هم به عنوان مجازاتی تعریف کرد که موارد اون در همین قانون مجازات در بخش سوم، نه در شرع، در همین قانون مجازات تعیین شده. و دیه رو هم به جای اینکه مجازات تعریف کنه، مال تعریف کرد، گفت مالی است که در واقع حالا چه مقدر چه غیر مقدر باشه و به همین قانون و در شرع باز دوباره اون رو رفرنس داد. اما در خصوص تعزیر که 4مین مجازات از مجازات های ما محسوب میشه، از مجازات های اصلی ما محسوب میشه، قانونگذار آمد در ماده 18 آن رو تعریف کرد. ماده 18 قانون مجازات اسلامی بخش اول که مصوب سال 92 هست، اینجوری تعریفش کرد. گفت آقا تعزیر مجازاتیه که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. مجازاتیه که مشمول عنوان حد و قصاص و دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشه. خب اکثر مجازات های ما بچه ها در قوانین تعزیری هستن. بخواید دقیق پیدا کنید، میرید کتاب قانون مجازات اسلامی رو باز کنید، از ماده 1 تا 728 که مصوب سال 92 هست، همون گونه که قبلا هم گفتم، شامل کلیات و مجازات های حد و قصاص و دیه میشه. از ماده 1 تا 728. بعد وقتی برید صفحه بعد، اگه کتاب قانونتون البته بروز باشه، تا میرید صفحه بعد میبینید کتاب پنجم تعزیرات. کتاب پنجم تعزیرات از ماده 498 شروع شده تا 783، حدود 300 تا ماده. این 300 تا ماده همشون تعزیرن. غیر از این که اینها تعزیرن، مجازات هایی هم که تو سایر قوانین خاص اومده، مثل قانون مبارزه با مواد مخدر و اینها، اونها هم اکثرشون تعزیرن. گفتیم وقتی پس بنابراین میگیم تعزیر، یعنی مشمول عنوان حد و قصاص و دیه نیستند. اون ستا شاملش نمیشه. خود قانونگذار هم همین تعریف رو آورد، گفت آقا دیه و مشمول حد و قصاص و دیه نیست، اینا تعزیرن. بنابراین اگه برای جرم توهین به مقدسات تو ماده 513 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، همون قسمت دومی که گفتم، آمده حبس پیش بینی کرده از 1 تا 5 سال، این یک مجازات تعزیری است، تو بخش تعزیرات هم اومده. یا اگه برای توهین عادی به اشخاص، موضوع ماده 608 از قانون مجازات اسلامی همون بخش دوم یا همون بخش تعزیرات که طبق قانون کاهش هم مجازات اون البته تغییر کرد، اومده جزای نقدی تعیین کرده، این یک مجازات تعزیری هستش. بنابراین این میشه از خواهی میکنیم میشه تعذیر. اما چند تا نکته میبایستی در خصوص تعذیر خدمتون عرض بکنم، چون تعذیر ما مباحثمون خیلی بیشتر هست نسبت به سایر مجازات های اصلی. اینه که حسابی دقت بکنین. اول اینکه بچه اگر این ماده رو دقت بکنید، تأکید کرد که مجازات تعذیری به موجب قانون تعیین میشه. من ابتدای این جلسه هم خدمتون عرض کردم، گفتم در مورد هر کدوم از اینها، هر کدوم از این چهار مدل مجازات اصلی وقتی قانون گذار آمد نگاه کرد، من همون ابتدای در واقع مواد رو بخونم خدمتون. ببینید ما آمدیم در مواد 15، 16، 17 و 18 تعریف کردیم. 15 گفتیم حد مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای اون در شرع مقدس تعیین شده. یک مجازاتی است، دو شرع مقدس. ماده 19 گفت قصاص مجازات اصلی. بنابراین باز دوباره گفت قصاص هم مجازاته که فلان به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون، رفرنس داد به قانون. ماده 17 گفت دیه مالی است که، و ایراد گرفتیم گفتیم چرا میگی مال، تو که خودت آوردی زیر بحث مجازات ها، چرا میگی مال؟ خب اینا میگفتی مجازاتی است الا ایها، یا مثلا میگفت مجازات مالی است که، حالا به هر حال قانونگذار گفته مالی است. و بعد دوباره در انتهای این ماده 17 گفته به موجب قانون مقرر میشه، دوباره رفرنس داد به قانون. در ماده 18 دوباره میگه تعذیر مجازاتی است، دقت میکنید، مجازاتی است که فلان. و بعد در ادامهش میگه نوع، مقدار، کیفیت، اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعذیر به موجب قانون تعیین میشه، دوباره رفرنس داد به قانون. پس دقت بکنید بچه ها، توی این چهار تا مجازات اصلی هر چهار تاش مجازاته، حالا غیر از دیه که متاسفانه از لغت مال استفاده کرده و به نظر ما اشتباهه، اما به هر حال هر چهار تاش به عنوان مجازات غیر از دیه که حالا مال آورده. ثانیاً توی حد به شرع ریفرنس داده، اما توی قصاص و دیه و تعذیر همه رو به قانون رفرنس داده، درسته؟ بنابراین میخوام این رو بگم خدمتون که توی بحث تعذیر وقتی میگه که به موجب قانون تعیین میشه، دوبار هم تأکید میکنه. اگه ماده رو بخونید، ماده 18 رو همین الان باز بکنید جلوتون، دوبار تأکید کرده به موجب قانون تعیین میشه. این مسئله که بود در ابتدای جلسات این کارگاه گفتم، شاید فکر میکنم تو دو جلسه قبل هم موقعی که داشتم حد رو میگفتم یه اشارهی کردم، یهتون هست تو زمان رکن قانونی بحث رو مطرح میکردم در جلسات ابتدایی و میگفتیم حالا آیا ما میتونیم بابت جرمی که مستوجب تعذیر هست، رفتاری که در واقع صورت گرفته، برای اینکه بخوایم در واقع رکن قانونی اون رو پیدا بکنیم، بریم سراغ شر یا خیر؟ در خصوص حدود گفتیم این اجازه رو به صراحت خود قانونگذار به ما داد، گفت آقا اساسا چه تو ماده 15 چه تو در ماده 220 گفت اصلا برید سراغش، اصلا حد تو شرع اومده. این 12 مصداقی که من اووردم تو قانون تصریح کردم اینجا، وگرنه اصلش تو شرع، برید سراغ شرع، اصلا به ما مجبورمون کرد بریم سراغ شرع. اما تو سایر موارد ببینید، قصاص دیه تعذیر، و حالا ما قصاص دیه رو کاری نداریم چون کامل تقریبا تو خود قانون، توی تعذیر قانونگذار دو بار تو ماده 18 مدام تصریح کرد، گفت آقا فقط قانون. بنابراین این مسئله مطرح میشه که آیا میتونیم با توجه به تعریف تعزیر رفتاری که در قانون جرم انگاری نشده ولی در شرع برای اون مجازات تعزیری تعیین شده رو ما جرم تلقی بکنیم و مجازات بکنیم و یک رکن بدونیم، رکن قانونی در واقع یکی از جرایم تعزیری بدونیم، که این رو من قبلا در همون ابتدا یک کارگاه ها با یه مثالی همون دید زدن منزل نامحرم خدمتون عرض کردم، یه تکراری بکنم خدمتون. قبلا هم گفتم بچه ها دو تا نظر در این خصوص هست. ادعی مخصوصا کسایی که تحصیلات دانشگاهی دارن و اساتید دانشگاهی معمولا تئوریک هست ذهن اونها، معتقدن با توجه به اینکه قانونگذار تو ماده 18 از عبارت به موجب قانون استفاده کرده، تعزیر صرفاً راجع به جرایمی است که در قانون به اون تصریح شده باشه. خب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هم همین موضوع رو تایید و تاکید میکنه و خب نظر هم نظر وزین و قوی هست، هیچ ایرادی هم نمیتونیم برش بگیریم. عده‌ای هم معتقدن از جمله خود ما که حتی اگه برای رفتار در قانون رکن قانونی نباشه و اون رفتار جرم انگاری نشده باشه، اگر در شرع برای اون مجازات تعزیر تعیین شده باشه، میتونیم مستند به اصل 167 از قانون اساسی و استفاده از نظر قانونگذار راجع به حدود که میتونیم به شرع مراجعه بکنیم و در واقع توسعه دادن این نظر به تعزیر میپذیریم که میشه در مواردی، حالا برای مدیریت قضایی هم اگر شده، به شرع مراجعه بکنیم و در یک مثالی که خدمتون عرض کردم در اون جلسات گفتم این نظر رو شخصا میپذیرم. البته مجدد باز تاکید میکنم شما هیچ الزامی به پذیرش و تبعیت از نظر حقیر نتونید، میتونید کاملا مخالف نظر حقیر باشید و نظر اول رو صائب بدونید و عرض شد که نظر وزینی هم هست. خب این در باب تعزیر. در باب حدود مسلما میتونیم بریم سراغ شرع، در باب تعزیر مجازات های تعزیری اختلاف نظر هست. نکته دومی که راجع به تعزیر بخوام خدمتون عرض بکنم اینه که قانونگذار اومد بچه‌ها یه کاری کرد، تعزیر رو اومد به دو نوع تقسیم کرد، گفت که بعضی از تعزیرها منصوص شرعی اند و بعضی ها غیر منصوص شرعی، که حالا ما باید ببینیم اصلا منظور قانونگذار که سال 92 اومد تعزیر رو به دو قسمتش کرد و گفت اینا منصوصن اینا غیر منصوص، اصلا چی بود منظورش از منصوص و غیر منصوص؟ بعد چه بگیم اصلا فایدهش چیه؟ این که ما میایم به منصوص و غیر منصوص تقسیمش میکنیم فایدهش چیه؟ اصلا چیه؟ چه تفاوتی دارن؟ فایدهش هم چیه؟ ببینید بچه ها، خیلی میخوام ساده مبحث رو براتون مطرح بکنم که در همین جلسه تفاوت بین منصوص و غیر منصوص شرعی رو یاد بگیرید، خیلی راحت بتونید بپذیریدش. جرم موجب مجازات تعزیر یا همون جرم ارتکابی که به اصطلاح میگیم جرم تعزیری، بچه یا از محرمات شرعیه، یعنی مواردیه که در شرع سابقه داشته و بعد توی قانون هم تصریح شده، پس جرم مستوجب تعزیر یا اون جرم ارتکابی که براش تعزیر تعیین شده یا از محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتیه، یا از محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی. از محرمات شرعی عرض شد، یعنی موردیه که در شرع سابقه داشته، شهر بهش نگاه کرده، مجازات براش تعیین کرده. مثل خیانت در امانت، مثل رشوه. وقتی برید تو فقه رو نگاه کنید میبینید نسبت به خیانت در امانت حتی از زمان حضرت علی علیه السلام نسبت به این موضوع بحث شده. مثل رشوه، مثل کلاهبرداری. در فقه ما سابقه شرعی داره. یا اینکه اون جرم مستوجب تعزیر نقض مقررات حکومتیه. یعنی اینها مواردی هستند که بچه تو شرع سابقه نداره و در واقع نظم عمومی جامعه چون نقض شده جرم انگاری شده. مثلا عکس برداری از مواضع مربوطه که تو قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اومده مجازات براش تعیین شده، یا مثلا حمل و نگهداری مواد مخدر شیشه. خب شیشه کی بوده مثلا در فقه ما؟ در چند صد سال پیش کی اصلا بحث مواد مخدر مطرح بوده، اون هم از نوع شیشه؟ خب اینها مشخصه که مقررات حکومتی است که به روز آمده و با توجه به مقتضیات جامعه بران که نظم عمومی جامعه حفظ بشه رفتار مجرمانه تلقی شده، که حالا اگر نقض بشه طرف تعزیر میشه. خب این پیش زمینه رو داشته باشید. پس جرم موجب مجازات تعزیر یا اون جرم ارتکابی یا از محرمات شرعیه یا نقض مقررات حکومتی. خب اون تعزیری که بچه‌ها موجبش محرمات شرعیه، یعنی سابقه در شرع داره، نه اون نقض حکومتی ها، خودش دو تا قسم میشه. خودش به دو قسمت تقسیم میشه. در اصطلاح قانون اینجاست که میاد تعزیر رو به منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی تقسیم میکنه. پس دقت کنید بچه ها، این که ما میگیم حالا این لغت غیر قبل از منصوص میاد نه قبل از شرع. من دیدم متاسفانه بعضی از بچه‌ها دقت نمی‌کنن در آزمون‌ها و بعضی از متاسفانه طراح‌ها فریب میدن بچه‌ها رو. دقت کنید، تعزیر منصوص شرعی غیر منصوص شرعی. فریبتون ندن بگن تعزیر منصوص شرعی و تعزیر منصوص غیر شرعی. نه، اینا جفتشون شرعی هن. اصلا من این تقسیم بندی رو برای همین گفتم که بگم آقا تعزیر منصوص و تعزیر غیر منصوص جفتشون زیر مجموعه محرمات شرعی هن. یعنی اون تعزیری که موجبش محرمات شرعیه، اصلا اون تعزیری که موجبش نقض مقررات حکومتی رو بذارید کنار، اون تعزیری که موجبش محرمات شرعی تقسیم میشه به تعزیر منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی. بنابراین هر دو شرعی هن. یعنی برگرفته از شرع اند، اما دسته ایشون منصوص، دسته ای غیر منصوص. همین تفکیک که بیاد تو ذهنتون دیگه کامل میتونید یاد بگیرید. حالا با این تفکیک اونهایی که منصوصن چی هند؟ مواردی هند که بچه ها نوع تعزیر، خوب دقت کنید، نوع تعزیر و میزان تعزیر در شرع تعیین شده. نوع تعزیر و میزان تعزیر در شرع تعیین شده. غیر منصوصه چیه؟ غیر منصوصه مواردی هند که نوع و میزان تعزیر در شرع تعیین نشده. پس چی شده؟ اینجوری در شرع اومده، صرفاً به این که مرتکب تعزیر می شود اشاره شده. همین. پس خوب دقت کنین، اول از اون که تکرار میکنم بحث منصوص و غیر منصوص اونجایی مطرح میشه که موجب تعزیر محرمات شرعیه. آنجایی که موجب تعزیر نقض مقررات حکومتی اساسا مطرح نمیشه. اونجایی مطرح میشه که موجب تعزیر محرمات شرعیه، یعنی مواردی که در شرع سابقه داره. اینجاست که ما میایم به منصوص و غیر منصوص تقسیمش. حالا منصوص شرعی ها چیان؟ منصوص ها چیان؟ اونهایی هن که نوع تعذیر و میزان تعذیر تو شرع تعیین شده. مثلا جرم خوابیدن دو نفر مرد زیر یک، حالا دو نفر مذکر زیر یک لحاف به صورت برهنه، این از مصادیقیه که قانون از مصادیقیه که در شرع نوع تعذیر و میزان تعذیر تعیین شده. اسمش قانون گذار گذاشت تعذیر منصوص شرعی. یه جای دیگه هم در همین قانون اسمش میذاره میگه تعذیر معین شرعی. بنابراین اینم تو ذهنتون باشه، هر جا گفتن تعذیر منصوص شرعی یا معین شرعی، منظور یکی ها، یعنی تعذیری که موجبش محرمات شرعی باشه و نوع تعذیر و میزان اون در شرع تعیین شده باشه. نوعش مثلا اگر شلاقه گفته باشه شلاق، میزانش هم نوشته باشه گفته باشه 74 ضرب شلاق. اگه حبس گفته باشه حبس، میزانش هم نوشته باشه 2 سال مثلا. این باید در شرع آمده باشه حتما. نوع و میزان اون تعذیر باید در شرع آمده باشه. اگه اومده باشه به این تعذیر ما میگیم منصوص، منصوص شرعی یا تعذیر معین شرعی. غیر منصوص چی بود؟ اون تعذیری است که موجبش محرمات شرعی است اما نوع و میزان تعذیر تو شرع نیومده، صرفاً به این اشاره شده که مرتکب تعذیر میشود، نگفته تعذیرش چیه، شلاق، حبس، تبعید، چیه نگفته، چیه میزانش رو هم نگفته، نه خودش رو گفته، نگفته چه تعذیری بر او بار میشه و نه میزانش رو گفته. مثل کلاهبرداری. کلاهبرداری از مواردیه که در واقع منصوص هست، اصخایی میکنم شرعی هست، از محرمات شرعی هست، اما غیر منصوصه. در واقع جرمی است که موجب مجازات اون، جرم تعذیری است که موجب مجازات اون از محرمات شرعی است اما غیر منصوصه. چرا؟ چون قانونگذار، چون در واقع در شرع وقتی از کلاهبرداری یاد شده گفته تعذیر می شود، به نظر حاکم تعذیر می شود، نگفته تعذیرش چیه و میزانش چقدره. اینو ما بهش میگیم غیر منصوص شرعی یا غیر معین شرعی. این تفاوت رو حالا من از کجا آوردم؟ این تفاوت رو بچه ما از فقه میگیریم. آیا قانونگذار گفته جایی که تفاوت منصوص شرعی با غیر منصوص شرعی چیه؟ خیر، قانونگذار فقط اومد گفت آقا تعذیر ما دو نوع داریم، منصوص، منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی، و البته آثاری هم برای این تفاوت گذاشت، ولی متاسفانه تعریفی از منصوص و غیر منصوص نکرد. ما این تفاوت رو از فقه گرفتیم و البته نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه هم همین مورد رو تایید کرده، همین تفکیک رو تایید کرده. در یک رأی وحدت رویه هم بچه همین تفکیک رو پذیرفته. یعنی شما برید رأی وحدت رویه 770 مورخ 24/4/97 رو بخونید، همین تفکیک رو از تعذیر منصوص شرعی و غیر منصوص شرعی ایجاد کرده. یا اون نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که عرض کردم خدمتون، 7-251 هست، مورخ 10/2/93. این تفاوت رو بین منصوص و غیر منصوص گذاشته. بنابر این چه که الان گفتم بچه‌ها، خوب دقت کنید، تعذیرات ما در واقع اگه الان بخوایم در قانون بگیم تعزیرات ما چند نوع هستن، سه نوع هن بچه ها. یک، تعزیری که موجب اونها نقض مقررات حکومتی است، یعنی موردی که در شهر سابقه نداره و نقض نظم عمومی جامعه است. دو، تعزیراتی که موجب اونها شرع است و منصوصند. سه، تعزیراتی که موجب اونها شرع است و غیر منصوصند. خوب دقت میکنین؟ بنابراین الان ما بخوایم دقیق دقیق بگیم تعزیرات ما سه نوع هست. اما خب در عمل این تفکیک که حالا ما سه مدلش داریم میکنیم، قانونگذار بر این سه نوع کردنش تفاوتی قائل نکرده، فقط تفاوتی که گذاشته تفاوت بین نوع دوم سومه، یعنی اون تعزیری که موجب اون شرع و منصوصه و تعزیری که موجب اون شرع و غیر منصوصه، بین این دوتا تفاوت گذاشته، بین تعزیری که موجب اون نقض مقررات حکومتی است از یک سو و از سوی دیگه تعزیری که موجب اون در واقع شرع هست، محرمات شرعی است، تفاوتی قائل نشده. تو خود شرعی یا تفاوت قائل شده، یه دستش رو منصوص یه دستش رو غیر منصوص دونسته. برای همینه که در اصطلاح حالا در بین اساتید حقوق میگن تعزیر دو نوع داریم، منصوص و غیر منصوص. درسته که اگه بخوایم قشنگ و دقیق بگیم، باید بگیم آقا سه نوع داریم، سه نوع تعزیر داریم، تعزیری که موجبش محرمات شرعی باشه دو نوع داریم، نه اینکه کلی بگیم تعزیر دو نوع داریم، نه، اتفاق تعزیر سه مدل داریم. اون تعزیری که موجبش محرمات شرعیه دو نوع هستش. خب قانونگذار به هر حال آمد در آثار منصوص و غیر منصوص تفاوت قائل شد، ولی در آثار تعزیر حکومتی و تعزیری که موجبش محرمات شرعی باشه تفاوتی قائل نشد. حالا شاید بگید خب این تفاوت که میگید بین تعزیر منصوص و غیر منصوص قانونگذار گذاشت، حالا اصلا چی هست؟ چه تفاوتی گذاشت بینشون؟ حالا داری خودتو میکشی به ما بگی این منصوصه این غیر منصوصه. برید تفسیره دو ماده 115 رو بخونید و ماده 125 135 ببخشید بخونید، ببینید چه تفاوتایی گذاشت. واقعا قانونگذار اومد نهادهای ارفاقی مثل تعلیق، تخفیف، سقوط مجازات، مرور زمان، احتساب ایام بازداشت قبلی، اومد گفت که آقا اینها و خیلی چیزهای دیگه نسبت به تعزیرات منصوص شرعی قابل اعمال نیست، اما در خصوص سایر تعزیرات، یعنی چه میخواد تعزیر نقض حکومتی باشه چه تعزیر غیر منصوص شرعی، قابل اعماله. چه تفاوت عظیمی گذاشت؟ بخونید ماده 115 ببخشید تفسیر 2 ماده 115 اینجوری میگه، ببینید میگه اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند ب ماده 7 و بندهای الف و ب ماده 8 و مواد 27 39 40 45 46 93 94 105 همه این بحث های نهادهای ارفاقی منظورش شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود. چه تفاوت عظیمی گذاشت؟ دقت میکنید؟ بنابراین بله، برای اینه که ما داریم تلاش میکنیم که تفاوت این دوتا رو خدمتتون عرض بکنیم. چرا؟ چون نهادهای ارفاقی این همه موارد نسبت به تعزیرات منصوص شرعی قابل اعمال نیست، اما در خصوص سایر تعزیرات، یعنی اگه تعزیر ما غیر منصوص شرعی باشه و یا تعزیر ما نقض مقررات حکومتی باشه قابل اعمال هست. خب انشاءالله ادامه بحث رو در ادامه جلسات خدمتون عرض خواهم کرد. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.